مونو به اموالمون و به سرمایه های حاکیمون داریم آتیش میزنیم. 240 میلیارد دلار مصرف انرژی. انرژی در عالم خلقت یه ماموریت بیشتر نداره و اون که باید رفاه ایجاد بکنه، نه اینکه شهرها رو آلوده بکنه، تصادفات جاده رو زیاد بکنه و و و و و بسیاری از این مشکلات و گرفتاری هایی که داریم. بعضی از کشورهای توسعه یافته اگر سال 1% مصرف انرژیشون افزایش پیدا بکنه بحران اعلام میکنن. برادر بزرگوار من خدمت شما عرض میکنم، ما الان چند سالی که هر سال داره 7-8% سالی داره مصرف انرژی ما داره افزایش پیدا میکنه. آیا این تبدیل به رفاه میشه؟ نه. خب حالا بنده باز این رو رفتیم کار کردیم با بچه های دانشگاه های والا نمیخوام، دانشگاه صنعتی شریف، امیرطبیعی، تربیت مدرس، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نشستیم این بحثا رو کردیم. ما مدعی هستیم که ما میتونیم ظرف 6 سال حداکثر، ظرف 7 سال حداقل 30% از این انرژی رو صرف جویی بکنیم.
یعنی ناترازی انرژی کاملا بهبود پیدا کنه.
بله،
ناترازی در مصرف انرژی کاملا.
حالا 30% انرژی صرف جویی بشه یعنی چی؟ یعنی سالی 80 میلیارد دلار.
بله،
80 میلیارد دلار میدونید چقدر میشه مملکت رو آباد کرد، چقدر میشه اشتغال ایجاد کرد، چقدر میشه کارآفرینی کرد. البته یه نکته میگم، ممکن شما هم بر نتابین، بعضی از مخاطبین هم بر نتابن. برای اینکه صرف جویی بشه دو ابزار داریم، یکی ابزار مدیریتی، یکی ابزار قیمتی.
درست.
یعنی ای تا زمانی که معذرت میخوام این کشور بنزین ارزون تر از آب باشه، خب ما همینجور مصرف هر سال 10% میره بالا.
بله.
متاسفانه باید بگم که شاید نزدیک 20% از فراورده های نفتی ما قاچاق میشه.
بله دقیقاً.
بله. و اینا به دلیل، یعنی اگر الان شما بوز میخوام چشتون ببندین کشورهای اطراف رو یه دور بزنیم، از دبی گرفته تا عربستان تا ترکیه تا آذربایجان تا ارمنستان، دور تا دور ما تقریبا هیچ جا بنزین ارزون تر از 1 دلار نداریم.
بله.
خب اینجا بنزین، من یه جا گفته بودم بنزین ارزون تر از آب، به اصطلاح جوونا کامنت گذاشته بودن زیر حرف ما که بابا بنزین قیمتش خوبه، آب گرونه، اون ارزونش کنید. گفتم بابا یه بطری 1.5 لیتری آب رو شما میرین میخرین، حالا نمیدونم من قیمت نمیخوام بذارم باشه 8000 تومان، 9000 تومان، 10000 تومان، از این 7-8000 تومان آب داریم میخوریم مصرف میکنیم، اون بنزین لیتری 3000 تومان، خب معلوم آتیشش میزنم دیگه. اما آتیش میزنم. بنابراین یک سری زیر ساخت های اینجوری باید حل بشه. البته بله یه سری مشکلات وجود داشت، مثلا به عنوان نمون من عرض کنم خدمتون، اون تو دولت های گذشته در رابطه با بهبود فضای کسب و کار، شاید 20 سال قبل قانونش تو مجلس تصویب کرده بودیم که فضای کسب و کار باید بهبود پیدا بکنه. دولت ها متاسفانه آیین‌نامه‌هاشو تا می‌خواستن بنویسن، بوروکراسیشو را بندازن، اینا اقدام مهمی نکردن. خب دولت های رئیسی اومد این مسئله رو کلید زد و مسئله فضای کسب و کار رو، ما رتبه‌مون تو به فضای کسب و کار تو بین 200 کشور دنیا 127 بودیم. یه مقدار اصلاح کرد، یه مقدار فشار آورد اون جایی که مثلا مجوز بدن بی خودی مردم رو معطل می‌کردن، اینا رو به اصطلاح تحت فشار مدیریتی قرار داد. حتی این اواخر حتما شنیدن مخاطبین شما که بعضی از مجوزها رو رأساً وزارت اقتصاد گفت اگر اون دستگاه مجوز دهنده مجوز رو به موقع نده من رأساً خودم مجوز میدم.
دقیقاً.
خب این باعث شد که 20 رتبه ما تو که فضای کسب و کار بهبود پیدا کرد. بنده مدعی هستم این رتبه رو میتونید تا 50 رتبه دیگه هم اصلاح کنید، یعنی بیاد رتبه ایران زیر 50 در دنیا. و این نیاز به همت داره، نیاز به پافشاری داره. البته مشکلاتی هم ممکنه برای بعضی ها ایجاد بکنه، بعضی هم ناراحت بشن، دلخور بشن یا گرفتار بشن، یا اینکه اگه بخوام مصرف انرژی رو، خب اینا گرفتن یه سری کارا کردن. یا مثلا گردش های مالی، یه زمانی من یادم، حالا دولت های مختلف بالاخره همه خدمت کردن، اما یه زمانی یکی از مسئولین اجرایی بالای کشور میگفت که ما نمیخوام سرک بکشیم تو حساب مردم. یعنی چی؟ امروز تمام حکومت ها، همه حکومت های دنیا ببخشن سرک میکشن که هر کسی چی خریده، چی فروخته، چقدر سود برده، پولش کجا خلاصه بلوچه کرده و قصه هاذا حساب کتاب داره. بله بنده به عنوان یه شهروند دلیل نداره برم حساب همسایه‌مو بفهمم چیه، اما وزارت اقتصاد که میخواد مالیات بگیره باید اطلاع داشته باشه که تک تک شهروندان گردش مالیشون چیه.
و اصلا شفافیت فقط نسبت به مسئولین نیست.
بله
میگم اصلا شفافیت نسبت به این مسئله به این مهمی بله. فقط برای مسئولین
اینا رو نیست. اینا رو خب عبدالله رب العالمین من یادم یه زمانی مثلا ناجا با گمرک اختلاف داشتن. گمرک میگه با پلاک‌های ماشین‌ها رو به ما بده، مالکینشون به ما بگو. ناجا میگه حالا اگه فلان مشکل تو فلان بانک حل کردین من میدم. عذر میخوام اینجوری صحبت من میکنم. و آخر اختلاف بود بین سیستم‌های مختلف داخلی کشور. یه مقدار زیادی از این تحریم‌هایی که خارجی‌ها می‌خواستن به ما تحمیل بکنن که خب ظالمانه هم عمل می‌کردن، ما خودمون در داخل کشور این تحریم‌ها رو تشدید می‌کردیم.
دقیقاً متأسفم.
و برای اینکه شفافیت بود. آقای رئیسی بعضی از این ساختار زیر ساختار اصلاح کرد، اما بعضی از کارها هم خب قرار بود انجام بدیم. مثلا همین مسئله انرژی رو واقع قضیه بالاخره دولت جامعه رئیسی فرصت نکردن و نتونستن کار. عرض کردم ما الان 5-6 ساله که هر سال داره 7-8% مصرف انرژی تو کشور ما افزایش پیدا میکنه
و هر چقدر هم زمان میگذره بدتر میشه متاسفانه.
یعنی ببخشین حالا چون چیز هست، ما به عنوان یک کشوری که بیشترین ذخایر نفت و گاز رو داریم امروز شدیم وارد کننده بنزین. خیلی وحشتناکه،
جای تأسف داره.
وارد کننده گاز، تو زمستون گاز کم داریم، تو تابستون برق کم داریم، یه روز باید کارخونه رو تعطیل بکنیم، یه روز باید مغازه رو تعطیل بکنیم. خب اینا همش میشه کاهش بهره‌وری از بین. و اون نکته که شما فرمودید منابع انسانی، خب متاسفانه بعضی خبر میشیم، انشالله که آره خبرها خیلی دقیق نباشه، ولی خبر میشیم که بعضی از متخصصین دارن هجرت میکنن از کشور. پزشکا، مهندسا، کامپیوتریستا و نرم افزارا، چیزای دیگه، اینا دارن هجرت میکنن. خب اینا رو باید امیدوارشون کرد به آینده، باید تحویلشون گرفت، باید نگرشون داشت، باید تشویقشون کرد. و در هر صورت انشالله واقع قضیه ملت بزرگ ایرانی 80 میلیون نشون دادن که هر موقع دست به دست هم بدن واقع قضیه کارایی میتونن بکنن کارستون. ولی باید به قول آرویون مربی های تیمای فوتبال باید ارنج بشه
دقیقا.
باید اینا البته حال ایراد نگیره صدا و سیما واژه چیز باید مدیریت بشه.
بله مدیریت بشه،
اینا کنار هم چیده بشه. مثل یه مربی تو زمین فوتبال دقیقا به هر بازیکن بگه تو کجا باش، چه کار بکن، چه کار نکن.
و
این رو مدیریت
باشه. انشالله همدلی.
این مسائل جلو.
انشالله. جناب دکتر باهنر، میخوام وام بگیرم از در واقع واژه نورانی شما امید که در کلامتون بود و برای جنبندی از شما بپرسم. خیلی از دستاوردهای دولت 13 و شخص جناب آقای رئیسی امید آفرین بود. برای جنبندی و با رویکرد امید آفرینی که در کلام شما هم کلید واژه برجسته‌ای بود، فکر میکنید که باید کدام یک از عملکردهای میدانی، در واقع امیدآفرینی‌های عملی جناب آقای رئیس جمهور حفظ بشه برای جنبندی؟
ببینید من حال بازم تکرار می‌کنم، بالاخره آقای رئیسی کارهای زیاد مثبتی رو کردن، بعضی از کارها نشد بکنن، نتونستن بکنن یا نرسیدن خلاصی کارا رو بکنن. این کارا باید هست. یعنی زیر ساخت‌ها رو آقای رئیسی بعضن آماده کرده، ولی زیر ساخت‌ها به ذائقه مردم نمی‌نشینه تا تبدیل نشه به بهره‌وری. یعنی عرض کردم ما بالاخره 5-7 ساله که داریم تورم 40% رو داریم متاسفانه به مردم تحمیل میکنیم. البته اینم روشنه دیگه، من چند روز قبل با نمایندای انتخاب شده جدید مجلس که جلسه داشتم گفتم شما فردا ممکن دارین مجلس بگین آقا تورم 40%، حقوق کارمندا 20% اضافه شده، بنابراین ظلمه، های بریم حقوق کارمندا 40% اضافه کنیم. من صریح بهشون گفتم اگر شما حقوق کارمندان 40% اضافه کنید و بعد تورم 40% میشه 60%. یعنی با عاطفه نمیشه مشکلات رو حل کرد. بعضی از اینا نیاز به جراحی داره،
نیاز به جراحی داره.
هم مردم باید فرهنگشون آماده بشن. ما برای که از این مزگردنه تورم 40% خلاص بشیم یه سری جراحی های تو کشور باید انجام بشه، یه سری مصارف باید به اصطلاح قطع بشه، باید کم بشه، باید صرفه‌جویی جدی بشه. و اینا بعضن با فرهنگ سازی است، بعضن با فشار خواهش و تمناس، بعضی جا با اهرم‌های قیمتی است. باید اهرم‌های قیمتی رو فعال کرد و کار رو جلو برد.
انشالله که در دولت مردان آتی ما جسارت و شجاعتی همچون شاید برتر از جناب آقای رئیسی خادم الرضا باشد. ممنون که وقت گذاشتید و سعادت داشتید در ادامه دادن و پیگیری کردن این گفتگوی کارشناسی از نظرگاه شما. التماس دعا دارم از شما، شب بر شما خوش و
انشالله که معید باشین. خدا
حافظ. و همچنان با افتخار چشم روشنیم به واژگان شما در مدح و رسا و برجسته کردن عملکردهای خادم الرضا رئیس جمهور محبوبمون و جمعی دیگر از خادمین ملت که توفیق شهادت داشتن. از طریق 30,035 میتونید با ما در ارتباط بمانید تا ساعت 12 شب. عزیزی با 0914-6143 پیام دادن، نوشتن محل کار من جاییست که از کنار کارخانه های زیادی عبور میکنم. انصافا کارخانه ای نیست که اطلاعیه درخواست نیروی کار نصب نکرده باشه. جناب آقای رئیسی واحدهای غیر فعال و نیمه فعال زیادی رو دوباره فعال کردند. خداوند خودت میدانی که این مرد واقعا خستگی را خسته کرد، اما جانش خسته از طعنه ها و بی‌انصافی ها اگر بود خم به ابرو نیاورد. صف 935-14-87 نوشتند شهادت در سیمای شهید بزرگوار سید ابراهیم رئیسی و همچنین شهدای همرزم و همراه دیگرش کاملا مشهود بود، لذا از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی برای رهبر عزیزمان و خانواده های داغدارشان مسئلت داریم و به عنوان یک ایرانی نابودی اسرائیل و آمریکا و همه دشمنان انقلاب و ملت ایران رو خواست داریم.
دوباره ایران صحنه روزه مجسم شده است. دوباره ایران برای خادم امام رضایی داغدار شده است.
ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
ما در خدمت مردم هستیم.
دولت ما دولت 20 نفری نیست. دولت ما دولت مردم است. ما نه حاکم بر مردم هستیم، نه محکوم مردم هستیم. ما در خدمت مردم هستیم.
این بار ایران سربلند در آستانه حماسه دیگر در مراسم تشییع پیکر مطهر ابراهیم بت‌شکن زمان مسئولیت دینی، ملی و هویت ما به جهان نشان داده خواهد شد.
همه می آییم برای وداع با مردی که خادم بود و خدمتگزار مردم. همه می آییم برای وداع با مردانی که مکتبشان سلیمانی بود. دوباره ایران در آستانه حماسه دیگر است.
در خدا می خواهم به حب اون قرآنی که با عزت در بازان ملت گیری مستکبران دنیا بالا بردید و عزت دادید به ملت ایران، همیشه با عزت باشید.
هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم.
وعده ما چهار شنبه ساعت 7:30 صبح از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی.
در اوج غرور و عزت با صلابت همچون کوه امیدوار، فردا الحق و الانصاف همه می آییم. همه می آییم برای قدردانی خون پاک شهدای عزیزمون به ویژه خادم الرضا. فردا تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران سراسر شکوه عزم ملتی است که قدردان رئیس جمهوری هستند که پایتخت نشین نبود. فردا گام‌های استوارمان در دانشگاه تهران در مسیر بدرقه شهدای عزیزمون تا میدان آزادی پیامی خواهد داشت، ورای پیامی برای جهانیان، برای دلهامان، برای چشمهامان، برای دستهامان که در این مسیر سبز مقدس ما کم خون نداده ایم. تهران شهر 24 هزار شهید است، پای تخت دارالشهدای اسلام است. فردا می آییم، بعد از نماز بدرقه می کنیم و با شکوه می مانیم همچون جوانهای بهاری در این اردیبهشتی که امیدآفرین است به واسطه امیدآفرینی های خادم الرضایش. و 30,000 10,35 شاید از این پس تجدید میثاق است، عهد میعادگاه است که برای ما می نویسید فردا چگونه می آیید، برای چه می آیید و چه می کنید برای امیدآفرینی در این مسیر سبز مقدس جمهوری اسلامی ایران که قدردان خون پاک شهدامان هستید. در خدمت مهمان عزیزی هستیم روی خط تلفن ویژه برنامه رئیس جمهور شهید در ساعت 21:17 جناب آقای دکتر محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون داخلی کشور. جناب آقای دکتر آصفری سلام و درود بر شما، شب شما بخیر. عرض تبریک و تسلیت دارم به مناسبت شهادت خادم الرضای عزیز ملت ایران و جمعی دیگر از همراهان و هم یاران ایشون خادمان ملت.
جناب استاد بندم از این سلام و شب بخیر دارم و این ایام به خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض تسلیت دارم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و همراه ما شدید. همونطور که احتمالاً شاید شنیده باشید از مردم عزیز و خوبمون خواستیم دلنوشته هاشون رو در حضور فرداشون، برای حضور فرداشون، برای گام‌های استواری که فردا خواهند داشت، برای بدرقه و قدردانی از شهدا برای ما ارسال کنن. شما چگونه می‌بینید این حضور مردم رو در این بدرقه و آیا شما هم موافقید که این بدرقه با شکوه به نوعی اتمام حجت است برای همه، برای خودمان، برای جهانیان و شاید به نوعی برای مسئولینی که به تأسی از جناب رئیس جمهور عزیز شهیدمون باید از این به بعد عزمشون جذب‌تر باشه و راسخ‌تر و میدانی‌تر و عملگراتر؟
بله، خب اولا که معتقدم آشنایی من با جناب حضرت آیت الله رئیسی از زمانی بود که ایشون تولیت آستان قدس رضوی را به عهده گرفتن. زمانی که تولیت آستان بگرفتن یک تحولی در آستان ایجاد کردن و سعی و تلاششون این بود که با سه شعار خدمت و خادم و مخدوم بتونن خدمت‌های آستان قدس رضوی را برای سراسر کشور بفرستن، به طوری که ما داشتیم تا سال 94 که ایشون تولیت آستان قدس رضوی را از اون به بعد به عهده گرفتن، هزاران نفر از مردممون که سعادت و توفیق یاریشون نداده بود که بتونن به طاووسی آستان قدس رضوی سررضا مشرف بشن، ولی ایشون یک خدمات و فعالیت‌های جدیدی را اونجا ایجاد کرد، ساختمان‌ها و مهمانسراهایی را در آستان قدس رضوی و نزولات مردم ایجاد کرد و هزاران نفر را، بلکه ده‌ها هزار نفر را از سراسر کشور توانستن این دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی که توسط ایشون در همه استان‌ها شکل گرفت و پابوسی علی ابن مترضا مشرف بشن، یا در حوزه‌های اشتغالزایی قبل از ریاست جمهوریشون همون زمان که استان قدس بودن، از نزورات از درآمدهای استان قدس رضوی در جهت کمک برای اشتغالزایی به اسم علی ابن مترضا، کمک برای ازدواج، تأمین جهیزیه ازدواج جوانانمون، کمک برای بیماران تعب العلاج، تلاش‌های گسترده‌ای انجام شد که میشه گفتش که بخش زیادی از درآمدهای آستان قدس رضوی در همین حوزه‌ها که با نظر واقفین بودش هزینه میشدش و کارهای بزرگی انجام شد. زمانی هم که ایشون رئیس جمهور شدن، خب ایشون هم مرد میدان بودن و هم مرد عمل، به طوری که به محض اینکه جلسات هیئت دولت به پایان می‌رسید نمی نشستن پشت میز، بلکه می رفتن در مناطق مختلف از نزدیک مسائل و موارد مردم رو می دیدن. شما در گزارشات و اخبار دیدید هزاران کارخونه رو ما سراغ داریم که قبلا تعطیل شده بود، یکی مورش در استان خود ما بودش، کارخونه هپکو، که صدای اون به شبکه های معاند و بیگانه هم رسید که نظام جمهوری اسلامی نتونست کارخونه هپکو را راه اندازی کنه، یا مسئله هفت تپه، نیشکر هفت تپه و از این دست مسئله بسیار زیاد بودش. آقای رئیسی به محض اینکه رئیس جمهور شدن مشکلات این صنایع را حل کردن و هزاران کارگر بیکار را اینها مجددن برگشتن سر کار، یا پروژه های عمرانی که موارد بسیار متعددی را خود من سراغ دارم که تعطیل بودش یا نیمه تعطیل بود، 10 سال از شروع فعالیت این پروژه میگذشت و نیمه تعطیل رها شده بودش و مردم منتظر راه اندازی این پروژه، مثل بیمارستان ها، مثل راه ها، مثل حوزه های سد و موارد متعددی بودش که با اومدن آقای رئیسی، با نظارت جدی که داشتش، با سرکشی هایی که انجام میداد، با حضور خودشون در کنار این مجموعه ها، دستورات لازم صادر میشد و الان ده ها و صد ها پروژه عمرانی داریم که اینا به دلیل اینکه بی تدبیری شده بودش و تعطیل شده بودش، اما با اومدن آقای رئیسی اینا راه اندازی شد و الان داره مورد بهره برداری قرار گرفته. بزن مردم ما قدرشناس هستن، خدمات دولت را دیدن و میشناسن و اطلاع دارن و مطمئنن فردا همچنان که روز امروز در تبریز، بعد ظهر در قم، مردم یک مراسم بسیار باشکوهی که در خور شأن این شهدای عزیز، شهید رئیسی عزیز، شهید امیر عبداللهیان، که واقعا در حوزه دیپلماسی گام‌های بسیار بزرگی را ایشون برداشتن. ما متاسفانه بعضا در گذشته همه نگاه‌ها به موضوع برجام بودش و سطح روابطمون متاسفانه در کمترین سطح بودش و کشورهای حوزه خلیج فارس را رها کرده بودیم و صرفا دنبال ارتباط با اروپایی ها بودیم، اونا هم حاضر نبودن با ما بیان در مسائل و موارد گفتگو و مذاکره بکنن، اما امیر عبداللهیان با اون برنامه ریزی دقیقی که انجام دادن تونستن سطح روابط و توسعه سیاست خارجی ما رو گسترش بدن و اون سناریویی که امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به عنوان منزوی کردن ایران با شعار ایران حراسی را انداخته بودن تو دنیا، الحمدلله توانست ایران با این پیگیری‌های آقای امیر عبداللهیان، با نشست‌هایی که از آیت الله رئیسی انجام داد، ما به شانگهای پیوستیم، ما به بریکس پیوستیم، سطح روابطمون با دنیا الحمدلله روز به روز گسترش پیدا کردش. لذا الحق و الانصاف آقای رئیسی، آقای امیر عبداللهیان، آقای آل هاشم عزیز که واقعا یک امام جمعه تنها نبود، بلکه در تمام ایام هفته در کنار مردم بود، منتظر نمیموند تا روز جمعه بشه فقط بدیگ نماز جمعه بخونه، بلکه ایام هفته در کنار مردم بود، استاندار جوان و خدوم عزیزمون، همه اینها خدمات بسیار ارزشمندی داشتن و مطمئنن مردم با حضور خودشون قدرشناس این شهدای عزیزمون، در رأس اونها حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور خدمتگزار، رئیس جمهور خادم، رئیس جمهور مردمی، ما واقعا رئیس جمهور مردمی مثل آقای رئیسی کم داشتون که در کنار مردم بوده باشه. آقای رئیسی، من تقریبا 10 روز پیش آخرین ملاقاتم بودش که در دفترشون روز جمعه صبحی بودش خدمت ایشون رسیدم، اصلا و ابدا انگار نه اینکه ایشون رئیس جمهور هستش، نه غروری نه کبری، خاضعانه با همه رفتار میکردش، با مردم احترام قائل بود برای همه مردم و توکلش هم به خدا و توسل به ائمه اطهار هم بودش و امروز هم مطمئنن موجش گرفت، چرا که آقای رئیسی مطمئنن عاقبت به خیر شد. هیچ تجارتی بالاتر از شهادت نیست که آقای رئیسی توانست در این تجارت پیروز بشه و مزدش که شهادت بگیره و مطمئنن مردم ما با حضور پرشور خودشون، مردم به تهران و مشهد که فردا قرار است بیرجن قرار است این مراسم ادامه پیدا کنه، پس فردا مطمئنن با حضور با شکوه خودشون قدر شناس خدمات بسیار کوتاه مدت ولی خدمات بزرگ و اساسی از آیت الله رئیسی و آقای امیر عبداللهیان و دیگر شهدای عزیز خواهند بودش انشاءالله.
سپاسگزارم، انشاءالله که همینطور هست که شما هم در کلامتون اشاره کردید. ممنون که وقت گذاشتید و با ویژه برنامه رئیس جمهور شهید همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدارش.
ما کارتون رو رونق بگیره انشالله، بیش از پیش انشالله.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان از طریق 30,000 1035، از اینکه خواهش ما را اجابت کردید و دلنوشته هاتون رنگ و بوی حضور فردا رو گرفت. فردا در تهران ما هم مهمان داریم، شاید از اقصی نقاط کشور عزیزمون بیان و حاضر بشن در پایتخت برای بدرقه شهدای عزیزمون و سپاسگزارم که همچنان دلنوشته برای ما ارسال میکنید و مینویسید که برای چه می آیید، چگونه می آیید و چگونه قدردان هستید مردم زمانشناس و قدرشناس جمهوری اسلامی ایران، مردم عزیز تهران، که فردا ما هم همچون استان آذربایجان شرقی در تبریز، همچون استان قم در شهر قم و در حوالی مسجد مقدس جمکران سنگ تمام خواهیم گذاشت برای عزیزی که خادم رضا بود و عزیزانی که همراهش بودن و خادم ملت بودن، همچون عزیزی که به ما پیام دادن با 0912-724-25 و نوشتن خادم رضا شهادتت مبارک، 3000 صلوات و بسیاری دعا نثار روح پرفتوح شما انشاءالله که شادی روح شما باشه و ادامه میدیم راه شما و فردا حاضر خواهیم بود. Thank you.